أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران بزرگوار. به قول قوه الهی امروز انشاءالله در محضر سوره مبارکه منافقون خواهیم بود. مراحل تدبر در سوره ها رو ما دیگه الان کاملاً فهم آیات، بعد از اینکه آیات فهمیده شد دستبندی سوره، تشخیص سیاق‌های سوره است، بعد جمع‌بندی سیاق‌هاست و در نهایت کشف ارتباط سیاق‌ها با یکدیگره که ما رو میرسونه به غرض و اون مقصد هدایتی سوره. سوره مبارکه منافقون خب از اون سوره هایی است که در مقام تدبر به خودی خود بسیار شفافه و روشن، هرچند برای این سوره بعضی شأن نزولهایی و یا حکایاتی رو ذکر کردند که وقتی کسی سراغ اونا میره یه مقدار احساس میکنه که مطلب براش میپیچه. در حقیقت این وضعیت سوره نیست، حالتی است که نشأت میگیره از برخی از اظهاراتی که درباره این سوره شده. فهم آیات رو که خب انشالله مطالعه فرمودید. یه بزرگواری هم برای من پیام فرستادن که چرا تکلیف نمیدید. من یادم میاد تکلیف گفتم نگفتم؟ نگفتم یعنی سوره منافقونو کار کنید، من باید بگم کار کنید دیگه. آره تکلیف واضحه، هر جلسه ای که ما در خدمتتون هستیم برای جلسه بعدی سوره ای که باید کار کنیم معلومه. میخوام بگم روال تکلیف ما چون روال ثابتی است. مثلا فرض کنید اگر در آستانه یه سوره هستیم، میگیم این سوره مفاهیم آیاتشو کار کنید، سیاق بندی کنید، سیاقاشو جمع بندی کنید، بعد ارتباطیابی کنید. اگر وسط یه سوره ای هستیم ادامه راهو میگیم شما برید برای سوره بعدی هم آماده بشید. یعنی کلا تکلیف ما پیش مطالعه جلسه بعدیه و جلسه بعدی هم معمولاً برنامه ما پیشا پیش پیداست که چیه. یعنی خودمون شما هم خوب میدونید که مثلا جلسه آینده میخواییم چی کار بکنیم. هر سوره ای رو اگر میخواییم کار بکنیم اون برنامه مون در اون سوره پیداست. مفاهیم آیات که در این سوره روشن، ما هم انشاءالله در اثناء بحث کار میکنیم، مفاهیم آیات رو ذکر میکنیم. مرحله دوم در واقع تدبر در این سوره سیاق شناسیه. خب سیاق شناسی انجام دادید، چند سیاق بود؟ یک سیاقش مربوط به منافقانه، خیلی واضح منافقان رو معرفی میکنه، ویژگی هاشون رو بیان میکنه و برنامه های منافقان رو ذکر میکنه. یک سیاق هم خطاب به کیاست؟ مؤمنانه و نصیحتی رو برای مؤمنان مطرح میکنه. پس علت جدایی این سیاق هم بسیار واضحه. آیه 1-8 و آیه 9-11 در آیه 1-8 معرفی منافقان صورت میگیره و در آیه 9-11 خطاب به مؤمنان نصیحتی مطرح میشه. آیه 1-8 رو با هم کار کنیم. من قبل از این که آیات 1-8 رو بخوام روی پرده نمایش بدم و توضیح بدم، یک توجهی میدم. این نوع توجهات در مقام تدبر به ما خیلی کمک میکنه. این نوع توجهات در مقام تدبر کمک بسیار زیادی به ما میکنه. اون چیه؟ گاهی اوقات وضعیت داخلی یک سیاق رو که الان مثلا میگیم آیات 1-8 یک سیاقه، میخوایم وضعیت داخلی این سیاق رو بررسی کنیم و این سیاق رو جمع‌بندی بکنیم، گاهی اوقات این وضعیت رو شکل بیان آیات به وضوح به ما نشون میده. متدبر یکی از ویژگی‌هاش اینه که چشم تیزی داره برای کشف مشابهت‌ها، اسلوب‌های شبیه به هم، پایان‌ها و آغازهای شبیه به هم. مثلا در سوره صف اگه یادتون باشه، و از قال موسی لقومه و از قال عیسی یا بنی اسرائیل، آخر جریان موسی علیه السلام ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، آخر جریان عیسی علیه السلام ان الله لا یهدی القوم الظالمین. یا مثلا داخل اون سیاق یا ایها الذین آمنو، دوباره یا ایها الذین آمنو، مشابهت های اسلوبی و لفظی کمک میکنه به ما که بتونیم وضعیت داخلی یک سیاق رو به خوبی تحلیل بکنیم. در همین سیاق اول سوره منافقون دقت کنید، من بعد از اینکه سیاق رو براتون خوندم و توضیحاتی راجبش دادم، راجب مشابهت های اسلوبی داخل سیاق از شما سوال میپرسم. شما باید اظهار نظر بکنید و بر اساس همین مشابهت ها کمک کنید که این تحلیل به خوبی انجام بشه. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، وقتی منافقان نزد تو می آیند، خطاب به کیه؟ رسول گرامی اسلام. وقتی منافقان نزد تو می آیند می گویند نشهد و شهادت می دهیم انک، قطعا تو لرسول الله، حتما رسول خدایی. یعنی منافقان با تأکید فراوانی خطاب به پیغمبر میگن ما شهادت می دیم که تو پیغمبر خدا هستی، اظهار میکنن که حضرت را به عنوان رسول الله قبول دارن، بهش ایمان دارن، تصدیقش میکنن. والله یعلم انک لرسوله، والله یعلم انک لرسوله، والله یعلم انک لرسوله، و خدا میداند که قطعاً حتماً تو رسول او هستی. یعنی خدا میداند که تو رسول او هستی. خدا هم با تأکید میگه والله یعلم انک لرسوله، هم ان تأکیده هم لام تأکیده هم جمله اسمیه تأکیده. نه یه جمله مستقله، نه حال نیست. و خدا میداند که قطعا تو پیغمبر او هستی. و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون، و خدا شهادت میدهد که همانا منافقان قطعا، بگید، دروغگویانند. خب الان تا همین جای دقتی بفرمایی. یه شهادت منافقان میدن، یه شهادت خدا. شهادتی که منافقان میدهند این است که همانا تو پیغمبر خدا هستی. شهادتی که خدا میدهد اینه که منافقان چی هن؟ دروغگو هن. حالا اگر یه نفری بگه آقا این آقا میگوید که این آقا پیغمبر است و خدا میگوید که این آقا دروغگوه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگه دروغگوه پس حرفی که میزنه حرف چی باید باشه؟ دروغی باید باشه دیگه، که دارم میگم دروغگو. پس نتیجتاً او پیامبر نیست؟ نه دیگه. این والله یعلم انک لرسوله، بین این دوتا شهادت فاصله انداخته. نشهدو یشهدو، نشهدوی منافقان، یشهدوی خدا، وسطش این جمله والله یعلم انک لرسوله آمده که خدا قبل از این که بگه منافقان دروغگو هستند، و کسی نتیجه بگیره که پس حرفشون دروغه، پس ایشون پیغمبر نیست. قبل از این که این اتفاق بیفته خدا میگه ببینید حرفی که منافقان میزنن حرف دروغی نیست، سخن راستیه. اینا میگن تو پیغمبری؟ بله منم میدونم تو پیغمبری، منم علم دارم که تو رسول خدا هستی، ولی من شهادت میدم اینا دروغگوان. خب چطور میشه یه نفری یه حرف راستی رو میزنه ولی دروغگوه؟ خودش حرفی را که میزنه قبول نداره. پس یه نوعی از دروغگویی اینه. دروغگویی همیشه این نیست که انسان حرفی که میزند دروغ باشه، سخنی که میگی دروغ باشه، این یه نوع از دروغگوییه. گاهی اوقات سخنی که میگویی دروغ نیست، اما چون خودت به سخنی که میگویی اعتقاد نداری، ایمان نداری، قبولش نداری، باور نداری، ولی اون رو بیان میکنی، اینم نوع دیگری از دروغگوییه. در علم منطق به دروغگویی اول میگویند کذب خبری و به دروغگویی دوم میگویند کذب مخبری. گاهی اوقات خبر دروغ است، این میشه کذب خبری. گاهی اوقات مخبر دروغگوست، یعنی خبر دروغ نیست، خبر دهنده دروغگوست. خبر دهنده آنچه را میگوید خودش قبول ندارد، به این میگن کذب مخبری. پس اومدن جمله و الله یعلم انک لرسوله نشان میدهد که لکاذبون تو پایان این آیه کذب چیه؟ کذب مخبریه، یعنی منافقان را میخواد بگه که دروغگوان و به حرفی که میزنن اعتقاد ندارن. خب تا اینجا مشخصه، منافقان نزد تو میان شهادت میدن تو رسول خدا هستی، اونم با تأکیدات فراوان. خدا میخواد تأکید کنه که اینا به حرفی که میزنن اعتقادی ندارن. خب همینجا برای من متدبر سوال پیش میاد. ببینید یکی از اصول تدبر اینه که آیه ای را که میخوانی و میفهمی یه تأملی، یه توقفی، یه مکسی بکنی، بعد تو ذهنت ارزیابی داشته باشی که خب الان علل قاعده باید حرف بعدی چی باشه، سوال تو ذهنت بپرورانی. این یکی از روش های تدبریه. الان ما آیه یک رو خوندیم، من یه بار دیگه معنا رو میگم، شما بگید چه سوالی در ذهنتون پیش میاد. آیه یک میفرماید منافقان نزد تو میان با تأکید میگن تو را به پیغمبری قبول داره. خدا هم با تأکید میفرماید که منافقان دروغ میگن و به حرفی که میزنن اعتقادی ندارند. چه سوالی پیش میاد؟ چرا؟ چرا این کارو میکنن؟ خب خیلی سوال ساده، یعنی لازم نیست سوال پیچیده باشه. چرا؟ آقا شما که ایشونو به پیغمبری قبول نداری، چرا اظهار میکنی قبول دادی؟ اونم چرا با این همه تأکید؟ حالا شما قبول نداری ایشونو به پیغمبری، چرا این همه تأکید میکنی که قبول داری؟ این چه کاریه؟ فلسفه این رفتار منافقان علتش چیست؟ آیه بعدی دقیقا به همین میخواد جواب بده. اتخذوا ایمانهم جنه. ایمان جمع چیه؟ یمین. یمین یعنی چی؟ قسم. اتخذوا ایمانهم جنه یعنی منافقان قسمهای خود را چی قرار میدن؟ جنه یعنی سپر، سپر قرار میدن. خب قسمهای خود را سپر قرار میدن. مگر منافقان در آیه قبلی قسمی خورده بودن؟ اون تأکیده چیه در واقع؟ همون قسمه. قسم یعنی تأکید. اون لامی بود اونجا، قالو نشهد و انکه لرسول الله، تو ادبیات عرب به اون لام میگن لام مبتعه قسم، یعنی در واقع اون لام نشون دهنده یه قسمی توی این معناست، همون لام تأکیده، لام قسمه. یعنی منافقان این همه قسم میخورن که تو را به عنوان پیغمبر قبول دارن، این همه تأکید میکنن که تو را به عنوان رسول الله قبول دارن، میخوان از این تأکیدها و از این قسمها برای خودشون چی درست کنن؟ سپر درست کنن. خاصیت سپر چیه؟ پشتش پنهان میشوی، ضربه نخوری. پس منافقان میخوان ضربه نخورن. مگه میخوان چیکار کنن که احتمال میدن ضربه میخورن و باید سپری داشته باشن که ضربه نخورن؟ فصدوا عن سبیل الله. اینا در واقع میخوان، این روشن شد، منافقان میخوان راه خدا را چه کنن؟ ببنده. خب راه خدا را میخواد ببنده، با خودش پیش بینی میکنه، میگه آقا من میخوام راه خدا را ببندم. راه خدا را هم که ببندم، طبیعتا تو جامعه اسلامی با من چی میشه؟ برخورد میشه. پیغمبر خدا میخواد مردم رو در راه خدا چیکار کنه؟ هدایت کنه، حرکت بده، راه خدا باز باشه، مردم تو راه خدا حرکت کنن. من هم که میخوام راه خدا رو ببندم، یعنی میخوام درست در نقطه مقابل چه کسی عمل کنم؟ پیغمبر عمل کنم. خب علل قاعده وقتی من چنین کاری انجام بدم، از ناحیه پیغمبر و جامعه اسلامی تهدید میشم، به من ضربه میرسه. پس باید یه کاری کنم پیشا پیش که کسی به من شک نکنه، خیالشون راحت باشه که آقا من مشکلی با پیغمبر و با اسلام و خدا و اینا ندارم. چجوری؟ ظاهر سازی. اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، خود را مؤمن به رسول خدا جلوه میدن، خدا میگه بله تو رسول او هستی، ولی اینا دروغ میگن، اینا اعتقادی به این حرف ندارن. اینا اتخذوا ایمانهم جنه، اینا سوگندهای خود را سپر قرار میدهند. فصدوا عن سبیل الله، پشت این سپر پنهان میشن، راه خدا را میبندند. انهم ساء ما کانوا یعملون، همانا چه بد رفتاری که اینا انجام میدن. یعنی این که یه عده‌ای بیان ظاهر سازی کنن در حوزه ایمان تا بتونن راه خدا را ببندن و ضربه بزنند و ضربه نخورند، اینجوری نامردانه بیان تو میدان مبارزه با خدا، چه بده، چه زشته. انهم ساء ما کانوا یعملون، چرا به این روز افتادن؟ ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا. آقا این وضعیتی که اینا گرفتارش شدن، این ظاهرسازی، این محصول اینه، این ظاهرسازی و پشت این ظاهر ضربه زدن و راه خدا را بستن، محصول اینه که انهم آمنوا ثم کفروا، اینا ایمان آوردن سپس کافر شدن. همینجا یه چراغ خطری روشن میشه در ذهن من متدبر که ای عجب، آیا ممکنه که انسان ایمان بیاره و بعد از ایمان کافر بشه؟ بله، اینا یه روزگاری مؤمن بودن. لذا همینجا تو ذهن ما این علامت سوال باید باقی بمونه، چه چیز باعث شد که منافقان ایمانشون به چی تبدیل شد؟ به کفر. ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم، نتیجه این کفر بعد از ایمان شد چی؟ طبع، بسته شد، مسدود شد قلوبشون. طبع على قلوبهم، قلبهاشون بسته شد. فهم لا یفقهون، پس اینا دیگه فقاهت ندارن. فقاهت چیه؟ فقاهت فهم و درک دقیقه. میگه منافقان فاقد فهم و درک دقیقند، و علت این که فاقد فهم و درک دقیق هستند اینه که قلبشون بسته شده. علت این که قلب بسته شده اینه که ایمانشون به کفر بدل شده. به خاطر همین امروز نتیجه این وضعیت یعنی کفر بعد از ایمان درباره منافقان، نتیجهش این شده که به این ارزیابی رسیدن که بیایم در ظاهر ادعا کنیم پیغمبر را قبول داریم، تأکید کنیم، ولی در عمل راه خدا را چکار کنیم؟ ببندیم. به این رفتار زشت دست میزنن. اینو شاید تو ذهن خودشون زرنگی تلقی میکنن، تو ذهن خودشون این رو نوعی سیاست و کیاست تلقی میکنن، ولی این عین حماقتشونه، عین نفهمیشونه، عین بیتوجهیشون به عاقبت خودشونه. چون باز اون کسی که دارد با خدا دشمنی میکنه یا راه خدا را میبنده ولی پنهانکاری نمیکنه، باز او وضعیتش از اینا بهتره. باز امید به نجات او از اینا بیشتره. اقلا دروغ نمیگه. اگر داره با راه خدا برخورد میکنه، راه خدا را میبنده، صد عن سبیل الله میکنه، لااقل راجب خودش و راجب کار خودش صادقه. اونو پنهان نمیکنه. اما اینی که داره پنهان کاری میکنه چی؟ خب این داره خودشو بیشتر گول میزنه. از نظر خدا این نتیجه نفهمی منافقانه و این نفهمی نتیجه بسته شدن قلب منافقانه و اینم نتیجه کفر بعد از ایمانه شده. بله؟ تا اینجا که بودن، اما از اینجا به بعد چی؟ سوره اصلا آمده که منافقان را چیکار کنه؟ افشا کنه. خب از اینجا به بعد اینا افشا میشوند و صفشون رو هم از مؤمنان جدا میکنن. بله دیگه، بله، منافق رو از تو خوبا جدا میکنن، افشا میکنن دیگه. تظاهر میکنه که پیغمبر را قبول داره دیگه. خدا میخواد اما افشاگری کنه، بگه او تظاهر میکند ولی باور نکنید، دروغ میگه. اصلا اون که مسلمه، کافره که واقع کافره، ظاهری که نمیاد بگه نشهد و انک لرسول الله، که این که روشنه. اما من که عرض میکنم صبر کنید، قضاوت نکنید، چون ادامه بحثایی داریم که شما میبینید این منافقان از جامعه جدا میشن. یعنی این نیستش که تا وقتی در داخل جامعه هستن بهشون گفته میشه منافق و وقتی ترد میشن دیگه نمیگیم بهشون منافق. اینجوری نیست، بازم منافقن. حالا به این میرسیم، به این نکته. بله، در ادعای این که پیغمبر رسول الله هست الان دروغ میگن، اما این که ایمان قبلیشون اون موقعی که هنوز کافر نبودن اونم دروغ بوده. چرا؟ به چه دلیل؟ از ایمان باید مراقبت کنی تا نجاتت بده دیگه. ایمان شما مراقبت نکن ببین چطوری نجاتت میده. یعنی چی ایمان نیست؟ روزی ایمان بوده، الان یعنی امکان نداره کسی مؤمن باشه ولی گناه کنه؟ امکان نداره کسی مؤمن باشه ولی گناه کنه؟ امکان نداره کسی مؤمن باشه ولی گناه کنه؟ اگر امکان داره این گناه رو اگر انجام داد، امکان نداره گناه کنه ولی توبه نکنه؟ امکان داره. اگر توبه نکرد امکان نداره دوباره روش گناه کنه؟ بازم امکان نداره توبه نکنه؟ بازم امکان نداره گناه کنه؟ اگر یه مدت این گناهان رو ادامه داد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، آخرش میرسه به تکذیب، آخرش میرسه به کفر. یعنی این که انسان بگه من چون ایمان دارم پس ایمان باید مرا نجات بدهد، این شرطش حفظ ایمانه. ایمانت را نگه بداری، اگر ایمانت ضربه خورد توبه کنی، جبران کنی، برگردی. و الا اگر بنا باشه ما این نتیجه اینطوری بگیریم، بگیم هر کس که میبینید منافق شده است یا کافر شده است، این از اول مؤمن نبوده است. یا همچین تصوری برای ما شکل بگیره. آدم ها از اول یا مؤمنن که دیگه اینا مؤمنن، اینا دیگه مؤمن میمونن تا آخر، یا مؤمن نیستن کافرن، الکی میگن ما مؤمنیم که اینا میشن منافقای آینده. نه خیر، طرف مؤمن پروپا قرص جدیه، تو میدون مبارزه، جانبازه، اما در طول زمان تبدیل شده به چی؟ به منافق. خیلی ساده. چجوری ساده؟ سرش تو همین سوره میاد. قرآن کریم در جای دیگه به همین سوال جواب داده. من که اصرار میکنم، ببینید من نگاهم فنیه، این سوالی که الان مطرح کردن که آمنو ثم کفرو، ما نتیجه بگیریم که ایمانشون هم دروغ بوده، این سوال ظاهرش ساده است ولی سوال خیلی مهمیه. دو تا دیدگاه در حوزه نفاق وجود داره. یه دیدگاه این است که آقا هر کسی اگر منافق است، خب این در طول زمان منافق نشده، این از اول چی بوده؟ منافق بوده. یه دیدگاه اینه که این از اول ایمان تو قلبش وارد. بر اساس همین دیدگاه ببینید خیلی از افرادی رو که مثلا تو فرهنگ شیعی ما میخوایم تقطعه بکنیم درباره صدر اسلام و وقایع صدر اسلام، میریم ثابت میکنیم که این هیچ وقت مؤمن نبود، میریم قشنگ تا حتی راجع به شیطان هم این حرف رو میزنیم، یعنی درباره شیطان هم از این کانمن الکافرینش میخوایم نتیجه بگیریم که اصلا از اول مؤمن نبوده. اینم غلطه، اونم اینجوری نیست. تو خود کانمن الکافرین هم اصلا معنیش نیست که از اول کافر بوده. ابا و استکبره و کانمن الکافرین، این کانه درست ماضیه ولی ناظر به چیه؟ ناظر به مبدأ تکلمه. یعنی الان که من خدا دارم حرف میزنم میگم اون موقع شیطان از کیا بود؟ اون موقعی که سجده نکرد از کافران بود، نه اینکه بگم قبل از اینکه سجده نکند هم کافر بود. اگر قبل از اینکه سجده نکند کافر بود، چطور جزء ملائکت الله بود؟ این چه مطلبیه؟ یعنی چی کافر بود؟ از اولی بعد از بعد به خلقتش کافر بود؟ این چه مفهومی داره؟ نه خیر آقا، او جزء ملائکت الله بود، یا از خود ملائکت الله بود یا در ردیف ملائکت الله بود، هر کدامش رو بخوای بگی یعنی رتبه ایمانیه بگید بالایی داشت. اما تو این موقعیت به کفر رسید کارش. حالا پس یه دیدگاه اینه که میخوایم سعی کنیم بگیم اینا از اول کافر بودن، یه دیدگاه هم اینه که نه، میگیم بله ممکنه یک عده‌ای از اول هیچ وقت ایمان نداشتن، ما منکر این نیستیم، ممکنه درباره یه عده‌ای همینطوری باشه. الان منافقه، تاریخ زندگیش هم نگاه میکنیم میبینیم هیچ وقت مؤمن واقعی نبوده، ممکنه. اما هیچ منعی نداره که یک کسی هم مؤمن بوده، واقعا مؤمن بوده ولی در طول زمان چی شده؟ کافر شده، منافق شده. هیچ منعی نداره. خدا در، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سوره توبه باشه، این عبارت عقبهم نفاقا فی قلوبهم، مضمون اینه، خدا میفرماید شما گفتید که اگر خدا به ما توان اقتصادی خوبی بدهد ما در عوض چیکار میکنیم؟ انفاق میکنیم. 77 توبه. خب گفتید که اگر خدا وضع مالی منو خوب کنه من چیکار میکنم؟ انفاق میکنم. خدا وضع مالی تو خوب کرد ولی تو انفاق نکردی و همین منافقت کرد. همین آدم منافق میکنه. تو داشتی، گفته بودی داشته باشم انفاق میکنم، این شرط ایمانت بود، داشتی و انفاقم نکردی، منافق شدی. بعضی از اونها با خدا معاهده بستن که اگر از فضلش به ما بدهد ما میایم انفاق میکنیم، صدقه میدیم، یه عهد اینجوری با خدا داشتن. خب زمانی که خدا از فضل خودش به اونها مال بخشید، اونها بخل ورزیدن،
و حاضر نشدن به عهد خود با خدا وفا کنن و اعراض کردن، روی گردان شدن. خب فعقبهم نفاقا فی قلوبهم، همین باعث شد چی شدن؟ منافق شدن. یعنی لازم نیست این آدم منافق از اول منافق بوده باشه. خیلی خب، ذالک به همون عمل زشت منافقان در انهم ساء ما کانوا یعملون. خود اون عمل زشت منافقان چیه؟ اینه که ظاهر در ظاهر ادعا میکنن پیغمبر را قبول دارن ولی در عمل راه خدا را میبندن. این یک مدت. و اذا رأیتهم، زمانی که ببینی منافقان را، باز خطاب به کیه؟ پیغمبر. پیغمبر وقتی تو ببینی منافقان را، تعجبو که اجسامهم، اجسام منافقان تو را به شگفتی وامی دارد. اجسام جمع چیه؟ جسمه. جسمم یعنی کل هیکل. میگه کلن هیکلشون اعجاب آور است، تو را به شگفتی وامی دارد. تعجبو که اعجابه، اعجاب یعنی شگفتی، اعجاب شگفتیه. حالا این شگفتی ناشی از خوش آمدنه، بله مشکلی نداره، اما خود ذات کلمه اعجاب خوش آمدن نیست، از به عجب در آوردنه. اعجاب باب افعال از عجب، به عجب در آوردن. حالا خوش آمدن میتونه تو این معنا باشه، لزومن نیست. گاهی اوقات انسان از شدت بد آمدن باشه. من که حرف شما رد نکردم، من دارم راجع به کلمه اعجاب صحبت میکنم. میگم کلمه اعجاب تو ذاتش خوش آمدن نیست، تو ذاتش به تعجب واداشتنه، به عجب واداشتنه. میگه اجسام اونها تو را به شگفتی وامی دارد ای رسول ما. خب این که اجسام منافقان تو را به شگفتی وامی دارد یعنی چی؟ یعنی مثلا خیلی قد خوبی دارن، خیلی هیکل همچین تراشیده ای دارن، یعنی چی که اجسام اونها تو را به شگفتی وامی دارد؟ یعنی با این پیشفرض که اینا منافق باشن، هرچی نگاه میکنی باورت نمیشه. این آدم منافقه؟ این آدم منافقه؟ یه بار هست بگه مثلا چهره های اونها تو را به شگفتی وامی دارد. مثلا نگاش میکنی ببینی آقا این چهره عجب بابا چه چهره ای، اتفاقا به نظر خیلی هم موجه میاد، خیلی ظاهر و صلاح و آثار سجده در چهره پیدا و قیافه قیافه مؤمنانه. و میگه نه فقط قیافه، کل هیکل. یعنی اون حالتهای مؤمنانه در تمام حرکات و سکنات و هیکل اینها نمود داره و این هیکل یک جا باعث تعجبه که این منافقه، گویا باورپذیر نیست. ازا رأیتهم تعجبو که اجسامهم و این یقولو، اگه یه چیزی بگن یه حرفی بزنن، تسمع لقولهم، سخن اونا رو چیکار میکنی؟ گوش میکنی. یعنی حرف زدنشون هم گوش کردنیه، ظاهرشون اعجاب آور، آدم باورش نمیشه این آدم یعنی منافق. سخنانشون شنیدنی و این یقولو تسمع لقولهم. بعد میفرماید که انهم خشب مسنده، اما اینها شبیه خشب مسنده هستند. خشب یعنی چوب ها، جمع خشبه، یعنی چوب ها. گویا چوب هایی هستند مسنده. مسنده یعنی تکیه داده. منظور از خشب مسنده چیه؟ منظور اینه یه بار شما یه درخت با یه درخت روبرویی، درخت یه چوبی است که ریشه دارد. این درخت، یه بار فرض کنید این درخت ریشش به علت خاصی پوسیده و درخت چی شده؟ مرده. ریشه پوسیده دیگه، این درخت یه چوبی است که به زمین تکیه داده ولی در زمین ریشه نداره. ظاهرش یه درخته،
اما یه دست بهش بزنی میفته، چون ریشه ای نداره. به این میگن خشب مسنده. شما تو بیابون میری یه وقت درخت میبینی، یه بار یه تیکه چوبهایی میبینی که شبیه درختن ولی دیگه ریشه ندارن، همین با دستت هم بگیری بیاریش بیرون میاد بیرون، ریشه نداره، پوسیده درخت. به این میگن خشب تکیه داده. میگه کأنهم خشب مسنده، اگر میبینی اجسام اونها شبیه بگید مؤمنان است، مثل مؤمنان هستند، قیافه و ظاهر مؤمنانه دارند، اگر میبینی سخنانشون شنیدنیست، این ظاهر باعث نشه خیال کنی ریشه هم دارند. اینا ریشه ای ندارند، یعنی یک ظاهر توخالی و پوشالی است. اون هیکل مؤمنانه و اون سخنان به ظاهر شنیدنی، این در حقیقت ریشه نداره، توخالیه، پوشالیه. کأنهم خشب مسنده یحسبون کل صیحتن علیهم. صیحه یعنی فریاد، هر فریادی را علیه خودشان به حساب می آورند، هر فریادی را علیه خودشان به حساب می آورند. یعنی که همین بیریشه بودنه باعث شده که بسیار آسیب پذیرند. به محض اینکه یک اظهار نظر تندی، یک فریادی توی جامعه سر داده بشه، اینا زود اون رو بگید به خود میگیرند. حالا راجع به این موضوع من برای اینکه از نظر روانشناسی این مطلب باز بشه و درباره منافقان هم تو ذهنتون تطبیق داده بشه، خوبه که به این مطلب توجه کنید. مثالشو معمولا اینطور میگم، میگم تو یک خانه ای مثلا بچه ها داشتن بازی میکردن، زدن وسط بازی یه ظرف عتیقه ای بوده، مال مادر بزرگ جد پدری مادرم بوده مثلا، این ظرف افتاده شکسته، یه ظرف عتیقه گرون قیمت خیلی محبوب تو کل خانواده، میامدن سال یه دفعه بلیط میخریدن نگاه میکردن و اینا، افتاد شکست. این بچه ها این ظرف شکستن، طبیعتاً چی هن؟ مضطربن، نگرانن، هر لحظه پدر مادر میرسه میبینه مثلا مادر که ظرف شکسته، چه واکی میخوایم به سرمون بریزیم. تو همین هلولکی این شکسته ها رو جمع میکنن گوشه صرف آشغالی، نمیدونن پشت یه کمدی چیزی، میرن مشغول بازیشون میشن. مادرم هنوز بیرونه داره برمیگرده. حالا مادر برگشته خونه، بچه ها نگرانن که هر لحظه ای بسا این قضیه چی بشه؟ لو بره. حالا تو همین اسنا مادر تو آشپزخونه داره کاراشو میکنه، چایی میریزه اینا، یه دفعه یه جیغ بلندی سر میده. به محض اینکه اون جیغ میزنه دیگه بچه ها سوال نمیکنن که چرا جیغ زدی، شروع میکنه به خدا من نشکستم چیو؟ حالا مادر یسوس کی چیزی دیده ها جیغ زده، چیو نشکستی؟ به خدا من نبودم، اون بود. تازه معلوم میشه که بله اینا فلان ظرف عتیقه را، این میشه یحسبون کل صیحته. یه خاطره من تو این زمینه دارم، اونم خوبه. زمانی که در واقع تو این شهر قم یکی از این گروه های چیز رو، گروه های صوفیه رو که یه مقدار حالا رفتارهای ناپسندی داشتن اینا، بساط اونا رو داشتن تو قم جمع میکردن، اینا از نقاط مختلف ایران جمع می شدن توی قم، تجمعاتی و می رفتن پیش علما و اینا. اون ایام یه مقدار اوضاع شلوغ بود تو قم. یادم میاد با یکی از دوستانمون مرحوم آقای عظیمی که ایشون هم حق زیادی به گردن ما دارند و واقعا هم تو جریان تدبر زحمت زیادی کشیدن، خدا رحمتشون کنه، با ایشون ما از تهران عازم قم بودیم، سوار تاکسی شدیم. این تاکسی های زرد هست، از تهران به قم، قم به تهران رفت آمد میکنن. ما رفتیم نشستیم توی تاکسی، هنوز مسافرها کامل نبودن، منتظر بودیم که کامل بشن و حرکت کنه. یه آقایی، من و آقای عظیمی داشتیم راجع به همین صوفیه صحبت کردیم، یه آقایی اومد نشست نفر سوم صندلی عقب کنار ما، کنار بنده دقیقاً، منم وسط بود. نشست و من و آقای عظیمی که صحبت میکردیم راجع به جریان صوفیه یه اظهاراتی میکردیم، این بهش برخورد، گفتش که اینجوری هم که میگید نیستا، مثلا اینطوری نیستن و فلان و اینا.
از نوع صحبت کردنش احساس کردم اینم یکی از خودشونه، داره میره قوم قار دارن، قیافش هم همینو تقریبا میفهموند ولی نگران هم بود به شدت. من یه علامت دادم به آقای عظیمی که این صحبتش کار کنیم قطع کنیم، این بنده خدا اذیت نشه اومده نشسته اینجا، قطع کردیم صحبتو. ولی خب این موند. یه چند دقیقه گذشت، یه آقایی خیلی قیافه خاصی هم داشت، یعنی کاملا اگر یه کسی نگران بود جا داشت که از این آقا نگران بشه، یعنی همه جوره جای نگرانی داشت. نشست جلو، یکی از این کیفای خیلی دیپلمات‌ها برداشته و کت شلوار خیلی خاصی و یقه دیپلمات هم هست و این کلش هم الحمدلله به مقام کچلی نائل شده و یه تحریش و اومد نشست جلو، برگشت اول یه نگاه خاصی به این بنده خدا کرد. ما دوتا که همجور محمد نشسته بودیم، اون رو ما حساس نشد، به این بنده خدا یه نگاهی کرد. من دیدم باز این خودشو جمع و جور کرد، یه حالت خیلی خاصی نشست و احساس کردم داره کم کم نفس نفس میزنه. هنوز هیچی نشده، هیچ کس هم هیچی نگفته بود. همین موقع بود که راننده ماشین اومد از پنجره خودش، چون مسافر کامل شده بود، سرشو داخل ماشین کرد، یه کاغذ دستش، میخواست اسامی مسافرین رو بنویسه که بره اون خلاصه برگه خروج رو بگیره. اتفاقا اول رو به ایشون گفت اسمتون شما بفرمایید. این شروع کرد به لرزیدن و اینکه من صوفیه یا از این گروه فلان نیستم و حالش طوری بد شد، رنگش پرید و حالت نیمه بیهوشی بهش دست داد. دیگه رفتیم از ماشین پایین، شربت بیار آب تو صورتش بپاش و یه حالش خوب بشه بتونیم راه بیافتیم. هیچ کس با این کاری نداشت، نه ما با او کاری داشتیم، نه اون نفر بعدی، نه اون راننده. ولی کسی که یک امر بزرگی را نگرانی داره از لو رفتن تو یک مسئله‌ای، ناخواسته هر رفتاری خاصی رو به علیه خودش چه میکنه؟ ارزیابی میکنه. خدا اینجا به پیغمبرش میگه اینا یحسبون کل صیحتن علیهم، تا یک فریادی زده بیشه اینها اون فریاد رو علیه خود به حساب میارن و خودشون رو به این ترتیب یه جورایی چیکار میکنن؟ نشون میدن، یعنی در نقطه ضعف قرار دارن. از اینا نتیجه میگیره پیغمبرم، همول عدو دشمن اینان. العدو مفرده، یعنی اگر یه دشمن داری از بین مجموعه دشمنانی که تو عالم وجود داره، انواع دشمنان، اگر یه دشمن بخوایم بگیم داری تو، اون یه دشمن کیا هستن؟ همینا هستن. همول عدو فحذر هم، از اینها چیکار کن؟ دوری کن. قاتل هم الله، خدا ایشان را بکشد و نابود کند. انا یعفکون، چقدر منحرفند، چقدر کج رفتند. خب عملا اینجا به پیغمبر دستور داده شد که از منافقان باید چیکار کنی؟ دوری کنی. تا اینجا منافقان در لباس مؤمنان ظاهر بودند، ادعا می کردن پیغمبر را بگید قبول دارند و سعی می کردن با ادعای قبول پیغمبر اهداف خود را پیش ببرند، ظاهر را کاملا حفظ می کردن، سخنانشون را کاملا مراقبت می کردن، شنیدنی صحبت کنن، همه لوازم و همه شرایط را رعایت کنن که احیانا اهداف و نیاتشون لو نره. اما دیگه خداوند در اینجا رسما پیغمبر را مأمور کرد که دشمن همینا هستن، از اینا باید چیکار کنی؟ دوری کنی. حالا یه سوال، پیغمبر به دستور خدا عمل کرد یا نه؟ بله دیگه، پیغمبر مطیع خداست، پس پیغمبرم به این دستور خدا چیکار کرده؟ لذا در ادامه ما مواجهیم با یه معنای جدیدی. این معنای جدید چیه؟ و اذا قیل لهم تعالوا، وقتی به اینها گفته میشه بیاید، برای چی بیاید؟ یستغفر لکم رسول الله، بیاید رسول خدا برای شما چیکار کنه؟ این مال کیه؟
بیاید رسول خدا استغفار کنه برای شما مال کیه؟ بعد اینه که پیغمبر داره چیکار کرده؟ اینا را ترد کرده. هم العدو بگید فحذرهم، یعنی پیغمبر به دستور خدا این منافقان را بگید ترد کرده. حالا یه عده‌ای رفتن سراغ منافقان میگن بابا چه کنج عزلت گرفته اید و نشسته اید و ناراحتید و اینجوری غمباد گرفتید، پاشید بیاید، تعالو یستغفر لکم رسول الله، بیاید بریم پیش پیغمبر اونجا اعتراف کنید به گناهتون، به اشتباهتون، اظهار پشیمانی و توبه کنید. پیغمبر هم برای شما از خدا طلب مغفرت میکند، انشالله خدا شما را میبخشد. بیاید بریم پیش پیغمبر توبه کنید دیگه، تا الان بالاخره قضیه پنهان بود، حالا لو رفته، آشکار شده، افشاگری شده، عیب نداره. بریم پیش پیغمبر میگیم آقا بالاخره ما نفهمیدیم، ندونستیم، ال شد، بل شد، شما بیا. گناهان اجتماعی توبه اجتماعی داره. ببینید اینجا نمیگه برید پیش خدا توبه کنید. اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، بعد بیا پیش پیغمبر، ایشون برای خود برای شما طلب مغفرت کنه. این مثل همون آیه‌ای که میگه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، یعنی اگر ظلم کردن به خودشون بیان پیش تو، اونجا از خدا عذرخواهی کنن و پیغمبرم براشون عذرخواهی کنه از خدا. خب و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، قبول میکنن یا نمیکنن؟ منافقان قبول نمیکنن، لووا رؤوسهم، سر خود را بر میگردانن، این پیشنهاد را قبول نمیکنن. و رأیتهم یصدون، و میبینی منافقان را که از قبول این پیشنهاد خودداری میکنن. یصدون یعنی خودداری میکنن. هر کی، نمیگه کی، یه گروهی از مؤمنان، دلسوزانی، دغدغه‌مندانی، سیاستمدارانی، خواصی که اونها با خودشون یه ارزیابی داشتن، میگفتن حالا درسته که اینا یه کار بدی کردن، پیغمبرم تو نماز جمعه اینا را بگید معرفی و ترد کرد، ولیکن ای بسا اینا قصد دشمنی با خدا و دین خدا نداشتن، ای بسا سوء تفاهم باشه، ای بسا یک اشتباهی بوده قابل چی باشه؟ جبران و توبه باشه. این دلسوزان میرن سراغ اون منافقان ترد شده، میگن بابا پاشید بیاید بریم پیش پیغمبر یه عذرخواهی بکنید، پیغمبرم یه طلب مغفرتی از خدا برای شما بکنه، انشالله درست شه دیگه. یعنی میخوان این پیونده دوباره چی بشه؟ خدا هم اینجا نسبت به اینایی که به منافقان میگن بیاید عذرخواهی کنید هیچ اعتراضی نمیکنه که شما به چه حقی رفتید گفتید بیاید عذرخواهی کنید، نه، ولی شاخصه رو میده. منافقان حاضر به برگشت و توبه و عذرخواهی نمیشن. لغوا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. ببینید همون منافقی که تو ویژگی های اول سوره خدا معرفیش میکرد، اونجا میگفت اذا جا اکل، بگی منافقون قالو نشهدو انک لرسول الله، همون منافق کارش به جایی رسیده که حاضر نمیشه بیاد پیش پیغمبر یه عذرخواهی کنه، یه توبه، یه اظهار پشیمانی کنه، پیغمبر برای او از خدا چه کند؟ طلب مغفرت کند. حاضر نمیشه این کار رو انجام بده همین منافق. چرا؟ چون مستکبره، چون خودش رو از پیغمبر بالاتر و بزرگتر میبینه. لغوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. حالا خدا میگه نمیای، باش، سواء عليهم، پیغمبرم مساوی است بر آنان، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، مساوی است برای اونها که استغفار بکنی براشون یا استغفار نکنی. قابل توجه کسانی که خیال میکنن
شفاعت شامل حال هر کس و ناکسی می شود؟ نه، نمی شود. کسانی هستند که خدا می فرماید پیغمبر من هم برای اونها طلب مغفرت کند، من قبول نمی کنم. در بعضی از آیات میگه 70 مرتبه پیغمبر اگر بخواد برای اینا طلب مغفرت کند باز من قبول نمی کنم. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، هرگز و ابدا خدا اونها را مورد مغفرت قرار نمی دهد. لن نفی ابده، تا ابد خدا اونها را مورد مغفرت قرار نمی دهد. چرا؟ چون ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، چون سنت خدا اینه که قوم فاسق را هدایت. خوب دقت کنید ها، این استدلال مهمیه. میگه خدا اینها را مغفرت نمی کنه چون فاسقان را هدایت نمی کنه. هدایت چه ربطی به مغفرت داره؟ از همین تعلیل ان الله لا یهدی القوم الفاسقین می فهمیم که مغفرت شامل حال کسانی می شود که خدا بخواهد هدایتشان کند. خدا کسانی را می بخشد که بخواد هدایتشون کنه. خدا چه کسی را می خواهد هدایت کند؟ کسی که دست از فسق بردارد، کسی که دست از گناه بردارد. اونی که دست از فسق بر نمی دارد، دست از گناه بر نمی دارد، خداوند اراده هدایت او را ندارد. و کسی که خدا اراده هدایت او را ندارد، مغفرت هم برای او شامل حال او نمی شود. استغفار پیغمبر هم سودی به حال او نمی بخشد. اگر بخواد پیغمبر استغفار کنه که نمی کنه البته، اما اون هم سودی به حال او نمی بخشد. برای همینه که ما مکرر میگیم بابا این که شفاعت مال وقتیه که شما تصمیم بگیری دست از فسق و گناه برداری. حتی شما تصمیم گرفتی دست برداری، خدا تصمیم میگیرد تو را هدایت کند. وقتی خدا تصمیم گرفت تو را هدایت کند، تصمیم میگیرد تو را ببخشد. وقتی تصمیم گرفت تو را ببخشد، استغفار رسول الله به حال تو سودمند میافتد، شفاعت امام حسین به حال تو به دردت میخوره. همه اینا برمیگرده به اون نقطه‌ای که تو بخوای از فسق دور بشی. این خیال باطل که من فاسق بمانم و مشمول شفاعت و هدایت و غیره بشم، همچین چیزی ما نداریم. هیچ جای قرآن نداریم، هیچ جای دین نداریم، نه فقط هیچ جای قرآن. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. خب پس چی شد تا اینجا؟ منافقانی که اظهار میکردن پیغمبر را به رسالت بگید قبول دارند و به دروغ چون این اظهاری میکردن، میخواستن راه خدا را ببندند. منافقانی که ظاهرسازی میکردند، هیکلهای اعجاب‌آور به لحاظ ایمانی داشتند، سخنان شنیدنی داشتند، این منافقان را خدا به عنوان دشمن به پیغمبر معرفی کرد و حضرت را مأمور کرد که اونها را چه کند؟ طرد کند. پیغمبر هم اونها را طرد کرد. گروه‌های دلسوزی سراغ این منافقان رفتن، اونها را دعوت کردن که بیاید یه عذرخواهی کنید از پیغمبر. آسمون به زمین نیامده، زمین به آسمون نرفته، حالا یه اشتباهی کردید، پیغمبر معرفیتون کرده، رسواتون کرده، افشاتون کرده، بیاید بریم پیش پیغمبر عذرخواهی کنید. اما اینا حاضر به عذرخواهی هم نشدن چون مستکبرند و خدا هم جوابشون رو داد. خیالتون راحت، مادامی که تو مسیر فسق و نافرمانی از رسول خدا قدم برمیدارید، استغفار ایشون هم به حال شما سودی ندارد. پس بی خود خودتون رو همچین شأن خودتون رو عجل نگیرید. شما اگر میخواستیدم بیایید با این حالت و روحیه‌ای که شما دارید، استغفار به حالتون سود نداشت. خب من آخر آیه 4 برای همین از شما اقرار گرفتم. من تو آخر آیه 4 از شما یه اقراری گرفتم. هم العدو و فحذر هم را خدا خطاب به کی گفت؟ به پیامبر یا جامعه؟ خطاب به کی گفت هم العدو و فحذر هم؟
خطاب به پیامبر. پس چه کسی باید اینا رو میشناخت و از اینا حذر میکرد؟ پیغمبر. این سوالو کردم، آیا پیغمبر دستور خدا رو عمل کرد؟ پس پیغمبر خودش شناسایی کرد، خودش هم طرد کرد. آقا جامعه از کجا باید بشناسه؟ از قول پیغمبر. بر همین بر اساس تدبر این سوره ما نتیجه میگیریم این سوره نیامده بگه که آی مؤمنان حواستون رو جمع کنید، اگر یه وقتی دیدید کسی آمده میگه نشهد و انک لرسول الله و تأکید میکنه که ایشون رو به عنوان رسول قبول داره، ای بسا این از علائم چی باشد؟ نفاق. خب خیلی مؤمنان هم همینه میگن دیگه. مشکل منافقان اینه که اینی که میگوین را خودشون قبول ندارن. من که تو دل اون نیستم بدونم قبول داره یا قبول نداره. بعدی اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، آی مؤمنان هر وقتی که اونها را ببینید اجسامون، هر کسی از این بعد من دیدم یه ظاهر خیلی ایمانی خیلی دلچسبی همچی داره، شک کنم که نکنه این منافقه. این یقولو تسمع لقولهم، هر کی خوب حرف زد شنیدنی حرف زد، نکنه این منافقه. بعدم تست کنم همجوری که دارم میرم یه دفعه یه دادی بزنم اینجوری کنه، به خودش هم که گرفت، این به خودش هم که گرفت، یحسبون کل صیحتن علیهم. خب پس دیگه منافقه، منافق حیا کن مملکت رو رها کن. خب بابا جون اینه که خدا با تو اینا رو حرف نزد، با کی داشت حرف میزد؟ با پیغمبر. چطور با پیغمبر؟ فرقش چیه با پیغمبر؟ خودش مسئوله حرکت دادن مردم در سبیل اللهه، لذا پیغمبر به شفافیت و وضوح میفهمه که چه کسانی سبیل الله را چیکار کردن؟ بستن. حالا پیغمبر این آدمی که سبیل الله رو بسته میخواد گوششو بگیره از دایره حکومت و جامعه و سیاست و اینا بندازه بیرون، ولی ظاهر امر اجازه نمیده، میگه من میخوام گوش اینو بگیرم بندازم بیرون، اینطور که این اظهار میکنه منو قبول داره، الان من میخوام بهش دست بزنم، این اقدام من تو جامعه جا نداره، مردم چطور بپذیرن؟ آقا این طرف این همه به شما ارادت داره، این همه شما را قبول داره، هر جا سخنرانی کرده یک بار سینه چاکانه فدای شما شده، حالا شما ایشونو میخوای طرد کنی؟ این یه مانع برای پیغمبر. مانع بعدی، پیغمبر میخواد او رو افشا کنه، میبینه که طرف یه ظاهر خاصی داره، ماشاءالله ماشاءالله، چه قیافه ای، چه چهره ای، چه جای مهری، نمیدونم محاسنی، نمیدونم عباقبای خیلی شیک و ترتمیز و خلاصه همه چیز، من چجوری به مردم بگم این کافره؟ اینو چجوری به مردم بگم؟ صحبت میکنه صحبتهای خیلی، بالاخره یک درمیون آیه میخونه حدیث میخونه، من چی بگم به مردم راجع به این؟ پس آیات این سوره آمده، فایده این آیات برای مردم اینه که به مردم یه پیام رو منتقل کنه و راه را برای پیغمبر باز کنه، به مردم این پیام رو منتقل کنه که آی مردم، دشمن همیشه آشکارا دشمنی نمی کند، گاهی دشمن در ظاهر مؤمنانه دشمنی می کند، گاهی دشمن سخنرانی های جذاب ایمانی ارائه می دهد، دشمن که راه خدا را میبنده لازم نیست شاخ و دم داشته باشه. پس من میخوام پیغمبرم را مأمور کنم که اینها را چه کند؟ طرد کند. هم العدو، بگید فحذرهم. میخوام پیغمبر را مأمور کنم که اینها را طرد کند. آی مردم آمادگی، بگید داشته باشید که فردا پیغمبر اومد گفت فلانی دیگه از من نیست و من از او نیستم و او دیگه در دایره حاکمیت اسلامی جایگاهی ندارد، یه وقت شما از شدت تعجب کار پیغمبر با پیغمبر در نیفتی. او این پیغمبر
مسئول حرکت دادن مردم در راه خداست، جایی که تشخیص داده. حالا ببینید، من یه نکته‌ای براتون بگم برای اینکه تقریب به ذهن بشه. الان بالاخره در آستانه که چه عرض کنم، در دهه فجر انقلاب اسلامی هم هستیم، برای اینکه به ذهنتون تقریب بشه، در موارد زیادی پیش آمد که افرادی بودن در داخل بدنه خیانت می کردند، ولی دست حتی شخصی مثل امام برای افشاگری اونها باز نبود. زمینه اجتماعی، پذیرش اجتماعی که امام بیاد اون فرد رو معرفی کنه وجود، بعد از این که مسائل معلوم شد نامه امام هم اومد بیرون که من از اولم فلانی رو قبول نداشتم. اما شما که از اول قبول نداشتی، چراش آشکار، صریح، شفاف با مردم در میون نذاشتی؟ چون شرایط اجتماعی قبول این مسئله از جانب مردم نبود. این سوره کارش اینه، میخواد بگه آقا قرار نیست هر کسی رو که میخوان به عنوان دشمن معرفی کنن و طرد کنن مهر دشمنی رو پیشونیش باشه، که لازم نیست اینطوری باشه. به تشخیص پیغمبر تو این زمینه باید اعتنا کرد. ما معمولا تدبر این سوره رو که بیان میکنیم، ذکر میکنیم که از خود خطاب این آیات که به پیغمبر است فهمیده میشود مأموریت شناسایی و طرد منافقان بر عهده پیغمبر است در زمان حکومت ایشون، بعد از ایشون بر عهده امام است در دوران حکومتش، بر عهده ولی فقیه است در دوره حاکمیتش. یعنی اون شخص اول جامعه است که مسئول پیش بردن مردم در راه خداست، اوست که این مأموریت را دارد که جریان‌های نفاق را شناسایی و طرد کند، و برای او این کار ممکنه با دستگاه‌هایی که داره، امکاناتی که داره، نفراتی که داره، اشرافی که داره، برای او این کار ممکنه. کسی میپرسه پس چرا با مردم صحبت کرده خدا؟ میگیم تا مردم آمادگی هضم اقدام پیغمبر را داشته باشن. برای مردم این قدره، نه اینکه ما میخوایم الان بریم تطبیق بدیم ببینیم کی منافقه کی منافق نیست. خب سوال میپرسم، اینا رو دعوت کردن که بیاید رسول خدا براتون طلب مغفرت کنه، آمدند؟ از اینجا به بعد ما با چی طرفیم؟ با منافقانی که دیگه اظهار اعتقاد به پیغمبر ندارن، دیگه اینا دستشون رو شده. تو اصطلاح سیاسی امروز از این مرحله به بعد منافقان گفته میشه گروه اپوزیسیون، یعنی دیگه یک گروه جدا شده از حاکمیته. از اینجا بعد فعالیت هاشون در دل حاکمیت نیست، بیرونه، طرد شدن دیگه، دیگه جایگاه ندارن، پستی، مقامی، هر چی داشتن از اونا گرفته شده. خودشون هم که حاضر نشدن، غرورشون و تکبرشون اجازه نداد بیان پیوند بخورن مجددن به جامعه اسلامی. حالا این منافقان طرد شده آیا همینجا دیگه خطرشون برطرف میشه یا ادامه داره؟ ادامه داره. این ادامه چیه؟ ببین من همینطور که دارم میرم جلو برای شما سوال میسازم. الان سوال اینه، خب طرد شدن، حاضر به پیوندم نشدن، خب چی شد بعده؟ میگه یقولون، از اینجا به بعد دیگه علنیه، یقول هم الذین یقولون، همینا هستند که میگویند لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا. برنامه میریزند. چه برنامه ای؟ برنامه میریزند، بیانیه صادر میکنند، طرح اجرا میکنند که چی؟ که لا تنفقوا علا من، بگید عند رسول الله، انفاق نکنید بر کسانی که نزده، بگید رسول خدا هستند، که چی بشه؟ حتی ینفضوا، تا اینا پراکنده بشن. یعنی سعی میکنن کاری کنن در وهله اول یه توطئه‌ای پیاده کنند، یه برنامه‌ای بچینند با ماهیت اقتصادی. خروجی این توطئه اقتصادی این باشد که من عند رسول الله گرفتار چی بشن؟ فقر، بیکاری، بحران‌های مختلف اقتصادی که به خاطر همین فقر و بیکاری و بحران بذارن برن، ینفضو، پراکنده بشن. میگن آقا پیغمبر حامیانی دارد، اطرافیانی دارد، مؤمنانی دارد که دور او را گرفتن. ما باید انتقام بگیریم از پیغمبر. مرحله اول انتقام اینه، باید راه های رسیدن منافع اقتصادی به حامیان پیغمبر چی بشه؟ بسته بشه. راه های انفاق بر اونها باید بسته بشه تا فقر در حامیان پیغمبر بالا بگیره و حامیان پیغمبر از سر فقرم که شده پراکنده بشه. حتی ینفضو، که پیغمبر دیگه در این لایه حمایت مردمی نباشد. این عبارت اخرای سیاسی امروزش تحریمه. تحریم میکنیم، کاری میکنیم که اینا توی وضعیتی قرار بگیرن نون واسه خوردن پیدا نکنه، شغل نداشته باشن، مسکن نداشته باشن، کار نداشته باشن، نمیدونم ازدواج نتونه، هرچی بدبختشون میکنیم، کاری میکنیم اینا دیگه دست از حمایت پیغمبر. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا، تا پراکنده شوند. فقط یک کد کوچیک بهتون بدم، سوره جمعه خوندید، و ازار او تجارتن او لهوان انفضو الیها و ترکو که بلید کردن رفتن دیگه. دیدی که یعنی این توطئه اینا توطئه بیراهی بفرمایی نیست. آقا وقتی طرف فقیره چه خواهی میسه پای پیغمبر؟ نداره، خب داره نون در بیاره، زن و بچهش رو سیر کنه. با خودشون حساب میکنن که ما اگر یه کاری کنیم اینا فقیر بشن دیگه دست از حمایت پیغمبر چه میکنن؟ بر میدارن. پیغمبر عملا میشه یه چهره تنها. اون وقت ما هر کاری بخوایم میتونیم انجام بدیم. تا وقتی این مقدار طرفدار تو مردم داره کاری نمیشه کرد. دلی؟ نه، انفاق یه معنای عام داره، یه معنای خاص داره. یه بار انفاق اینه که به فقراه، مثلا میگه لا تنفقو علل ایتام، لا تنفقو علل مساکین، ایتام و مساکین پاشون در میانه، اون میشه انفاق خاص. به معنی چی؟ صدقه دادن، قرض دادن. آقا به اطرافیان پیغمبر صدقه ندهید، به اطرافیان پیغمبر قرض ندهید. این انفاق به معنی خاصه. یه بار اصلا شرط فقر و نداری و یتیمی و غیره توش مطرح نیست. لا تنفقو علی من عند رسول الله، یعنی هر کی دور و بری پیغمبره بر او انفاق نشود. یعنی کاری کنید که اونها خیر مادی بهشون نرسه. حالا یا صدقه نمیدیم، قرض نمیدیم، شغلشون رو کاری میکنیم به چالش کشیده بشه، تمام اینا میشه مصداق لا تنفقو. شبیه چی میمونه؟ شبیه نفقه دادن مرد. الان مثلا یه مردی به خانوادش پول میده، به همسرش، به فرزندانش، صدقه است؟ نه، ولی انفاقه، بهش میگیم نفقه. نفقه و انفاق یکیه. انفاقه یعنی داره اون گردش مالی ایجاد میکنه، داره نیازهای مالی اینا رو برطرف میکنه. تز منافقان تلاش برای ایجاد محرومیت اقتصادی است. حالا بله، از طریق انفاق نکردن به همون معنی خاصش بگیرید تا چالش های مختلف اقتصادی ایجاد کردن. چه اینکه همین الان شما نگاه کنید، میگه آقا انفاق کنید. از شما سوال میکنم، بید از علما سوال کنید، بگید آقا اگر من بیام یه کارخونه تأسیس کنم، با پولم بیام یه کارخونه تأسیس کنم تولیدی، و
و در این کارخونه 100 نفر 200 نفر 300 نفر را من به کار بگیرم، برای اینا چی ایجاد کنم؟ شغل. آیا این مصداق انفاق هست یا نیست؟ کسی هست بگه نیست؟ آقا شغل ایجاد کردی، شما صدقه که ندادی، طرف کار میکنه پول میگیره، باشه کار میکنه پول میگیره، ولی همین که من برای او گردش مالی درست کردم، همین که زمینه ایجاد کردم که او بتواند کار کند و درآمد داشته باشه، همین خودش مصداق مهمی از انفاقه. پس لا تنفقو فقط این نیست که صدقه ندید، لا تنفقو یعنی کارخونه نذارید تأسیس کنن، یعنی صدقه هم ندید، یعنی راه های مواصلات اقتصادیشون رو ببندید. آقا من میخوام الان به این مغازه محلمون، تو محلمون یه مغازه داریم، یه جوونی یه سوپری زده، همچی خلوت مغازش، من میخوام این شغلش اینجا کسب و کارش بگیره. درسته که همه چی تو مغازش نداره و شاید قیمت داره روی کالا رو میده، من برم یک دو قدم اونورتر یه فروشگاه بزرگ هست، میتونم خیلی تنوع بیشتر با قیمت ارزونتر خرید کنم، من میام از این خرید میکنم. چرا؟ میگم که بذار یه گردش مالی براش درست کنم، اینم بفروشه، دوباره بتونه بخره، باز بفروشه، بخره، کارش بگیره. آیا اینجا شما صدقه به او دادی؟ نه. ولی انفاق کردی یا نه؟
بله، مصداق بارز انفاقه.
پس انفاق اعم است از صدقه دادن مصطلح ما. هر نوع معامله، تولید، نمیدونم ایجاد شغل، ایجاد گردش مالی، تأمین کمک هزینه جهیزیه، نمیدونم هر چیزی که بتونه گردش مالی درست کنه و محرومیت را برطرف بکنه، مصداق بارز انفاق فی سبیل الله. خب پس اینا میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا. حامیان پیغمبر باید پخش بشن برن. خدا یه جواب میده، میفرماید ولله خزائن السماوات والارض، گنجینه های آسمان ها و زمین متعلق به خداست. ولکن المنافقین لا یفقهون، منافقان نمیفهمند. یعنی خدا میخواد بگه شما میخواید با تحریم و ایجاد فقر در لایه حامیان پیغمبر به جنگ خدا بروید، خدایی که خودش صاحب گنجینه های آسمان ها و زمین است. اینم نتیجه است، حاصلی است از همون نفهمیتون که اول سوره به شکار کردیم اشاره کردیم. خب ببینید تو این جمله لله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون، از شما میخوام سوال بپرسم، آیا خدا گفت یعنی توطئه اقتصادی منافقان جواب نمیدهد؟ همچین حرفی زد به نظرتون یا نزد؟ زد. یعنی میخواد بگه توطئه اقتصادی منافقان مطلقا جواب نمیده، چون گنجینه های آسمان ها و زمین دست خداست. درسته؟ این معنا رو همه قبول دارید؟ میشه فهمید. پس ما نگران تحریم و نمیدونم نگران توطئه اقتصادی باشیم یا نباشیم؟ نباشیم دیگه ها؟ باشیم؟ بالاخره میتونن یا نمیتونن؟ میشه یا نمیشه؟ خب داشته باشید تو ذهنتون، یه قدم میریم جلو، دو مرتبه راجع به همین ازتون سوال میکنن. یقولون، منافقان میگویند لئن رجعنا الی المدینه، اگه یه روز برگردیم به مدینه. پس معلومه الان که طرد شدن، بگید تو مدینه نیستن. میگن اگه یه روز برگردیم به مدینه، تو ذهن خودشون میگن آی برگردم ایران. خب بله دیگه، بله دیگه، بله اخراج شدن. تو ذهنتون سوالاتی میدونم هست، داشته باشیدش فعلا. میگن اگه یه روز برگردیم مدینه، لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر برگردیم به مدینه قطعا اخراج می کند
عزیزتر از مدینه ذلیلتر را. میگن اگر برگردیم به مدینه اون موقع عزیزتر ذلیلتر را چه خواهد کرد؟ اخراج خواهد کرد. منظورشون از عزیزتر کیه؟ از ذلیلتر کیه؟ پیغمبر و یاران پراکنده شده یه؟ بگید پیغمبر. میگن اگه برگردیم به مدینه اون موقع میدونیم چیکار کنیم. خوب دقت کنید، توطئه قبلی منافقان چه ماهیتی داشت؟ اقتصادی. این توطئه چه ماهیتی داره؟ سیاسی. وقتی که اینا میخوان پیغمبر را اخراج کنن، این عبارت اخرای اصطلاح سیاسی امروز میشه براندازی. یعنی ما برمیگردیم، الان پیغمبر ما را اخراج کرده؟ اب نداره. یه روز ما برمیگردیم، ما بگید پیغمبر را اخراج خواهیم کرد. امروز ما در نقطه ضعف بودیم، اخراج شدیم، ابی نداره. فردا برمیگردیم، ما پیغمبر را اخراج خواهیم کرد. لیخرجن الاعز که ما باشیم، منها از مدینه الازل که پیغمبر باشد. ما که عزیزتر هستیم از مدینه ذلیلتر را اخراج خواهیم کرد. به این میگیم تو ادبیات سیاسی امروز براندازی. چه میشه که اینا تو ذهنشون توطئه براندازی دارن؟ ببین اینا از اول توطئهشون همین براندازی بود، میخواستن انتقام اخراج را بگیرن. پیغمبر اخراجشون کرده، حالا میخوان یه روزی برگردن اینا پیغمبر را بگید اخراج کنن. از اول همین تو ذهنشونه، ولیکن برای این یه مقدمه میخواستن. ما برای اینکه بتونیم برگردیم و پیغمبر را اخراج بکنیم، باید اول لایه طرفداران پیغمبر را پراکنده کنیم. لذا توطئه اقتصادی مقدم شده. ما اول میایم کار اقتصادی میکنیم، برمیگردم کار اقتصادی میکنیم که اطرافیان پیغمبر چی بشن؟ بگی پراکنده بشن، پیغمبر دیگه حامی نشته باشه. وقتی حامی نداشت دیگه شکست دادنش کار سختی نیست. اون موقع اگه ما برگردیم به مدینه پیغمبر رو اخراج میکنیم و به راحتی این کار رو انجام میدیم. کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. کی میخواد بیاد جلو مبایسه یه مش آدم ضعیف فقیر بیچاره نداری که ما سالها نذاشتیم شاهرگهای اقتصادی جامعهشون فعال باشه؟ یه مش آدمی که توی فقر و فلاکت دست و پا زدن، اینا میخوان میان جلوی ما رو بگیرن، نذارن ما اخراج کنیم پیغمبر را. تازه اون روز از خداشونم بگی هست که بابا بذار اینو ببرن دیگه تموم بشه، یه خورده اوضاع اقتصادیمون چی بشه؟ تو ذهن منافقان این میگذره، اوضاع اقتصادیمون بهتر بشه دیگه. خب خدا جوابشونو میده، میگه ولله العزه. عزت متعلق به کیست؟ خدا. ولی رسولهی متعلق به پیغمبر. ولی المؤمنین. و عزت مال خدا و رسول خدا و مؤمنان است. چرا این عزت رو اینجا جواب میده؟ چون اینا گفتن از منظور عزیزه، عزیز از عزته. اینا گفتن ما عزیزیم و از مدینه ذلیل را که پیغمبر باشد چه میکنیم؟ اخراج میکنیم. خدا گفته ذلیل پیغمبر؟ نه، عزت متعلق به خداست، متعلق به رسول خداست و متعلق به مؤمنین است. ولکن المنافقین لا یعلمون. ولی منافقان نمیدانن. حالا من از شما یک بار دیگه شبیه سوال قبلی رو میپرسم. آیا این که خدا اینجا فرمود عزت مال خدا و رسول و مؤمنین است منافقان نمیدانن، میخواد بگه پس اینا نمیتونن پیغمبر را اخراج کنن یا نه؟ نمیتونن؟ نمیتونن اخراج کنن؟ میتونن اخراج کنن؟ نمیتونن؟ چون عزت مال خداست پس اینا نمیتونن پیغمبر رو اخراج کنن، درسته؟ پیغمبر پس راجع پیغمبر حرف میزنن، پیغمبر که وصله. پیغمبر رو میتونن اخراج کنن یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ میشه؟ پس این چی میگه لله العزت و لرسوله و للمؤمن؟ یک بار دیگه سوالم رو به شکل دیگه میپرسم. سید الشهدا علیه السلام گفت هیهات من الذله. در ظاهر چی شد؟ کی پیروز شد؟ در ظاهر چی؟ یزید پیروز شد دیگه. آقا امام حسین علیه السلام و همه یارانش چیکار کردن؟ کشتن، شهید کردن، سرهای مطهر اونها رو بر نیزه ها زدن، چرخوندن، خانواده اونها رو به بند کشیدن، شهر به شهر مثل اسیر مثل برای نمایش بردن. و بعدم این نظر شماه، نظر جناب عالیه، والله در یک جنگ ظاهری اگر شما بخوای به لحاظ ظاهری نه به لحاظ باطنی، اگر شما بخوای به لحاظ ظاهری قضاوت کنی تو این جنگ اونا پیروز شدن ظاهرن، اونا بر این گروه غلبه کردن، این گروه را با خاک یکسان کردن، سرهاشون رو جدا کردن و امام حسین به ظاهر موفق به تشکیل حکومتی هم نشد، موفق به ریشه‌کن کردن یزید هم به ظاهر نشد. خب اما آیا این همه باعث شد که من و شما امروز به این قضاوت برسیم که پس امام حسین نعوذ بالله ذلیل شد؟ باعث شد؟ ما یقین داریم که عزت مال کیه؟ سیدالشهداست. امام حسین عزت رو از خدا گرفت، لذا امام حسین کشته شد ذلیل نشد، کشته شد ذلیل نشد، به ظاهر در گودال قرار گرفت، در معنا قله انسانیت و عدالت را فتح کرد. یزید ذلیل شد با اینکه به ظاهر چی شد؟ پیروز شد. عبیدالله ذلیل شد، عمر سعد ذلیل شد، شمر ذلیل شد با اینکه به ظاهر پیروز شدن. منطق ما، مکتب ما، تربیت ما، معرفت ما این رو داره به ما میفهمونه که پیروزی با اینا بودا. امروز هم نگاه میکنیم آثار عزت سیدالشهدا را به وضوح میبینیم و آثار ذلت اونا را هم میبینیم. خب پس ببینید الان من با این مثالی که براتون زدم میخوام برگردونم یک بار دیگه به شما دقت بدم. وقتی که میگه لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، معنیش این نیست که اخراج اتفاق نمیافته. اخراج تابع اصول نظامیه. اگر به یه گروهی که فرمانده ارشد این گروه دیگر حمایت مردمی نداشته باشد، شما حمله بکنی امکان شکست دادن اونها فراهمه. اگر پیغمبر تنها بشود، یاران پیغمبر به خاطر مسائل اقتصادی دست از حمایت او بردارند، اخراج کردن پیغمبر از مدینه امر محالی نیست. این خداوند جنگ احد رو ببینید، در جنگ احد مؤمنان شکست خوردن، خیلی ها گفتن پس ما فکر میکردیم پیغمبر راست میگه، فکر میکردیم اسلام حقه، چطور شد اسلام حقه؟ شما تنگه رو خالی کردی، چرا ربطی به حقانیت اسلام داره؟ خدا در سوره آل عمران میگه تلکل ایام نداولها بین الناس. شیعیان شما بیعت با امام شکستید، امامتون رو کشتن، اگر حق بود چرا کشتن؟ چرا ربطی به حقانیت داره؟ تو بیعت شکستی، تو امامو تنها کردی و کشتن، پیغمبران الهی را تکه تکه کردن، با اره سر بریدن. کی گفته که حقانیت مستلزم این است که دیگه خدا اجازه نده هیچ بلایی سر اینا بیاد؟ پس این که خدا گفت لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، میخواد بگه اخراج شاید بکنند اما ذلیل نمی کنند. ذلیل نمیتونند، ذلت به خدا و رسول و مؤمنان بگی نمیرسد، راه ندارد. خب حالا برگردیم اینجا. اینجا که گفت لله خزائن، نمیخواد بگه نمیتونن فقیر کنن، میگه شاید میتونن بتونن مؤمنان را گرفتار فقر بکنن، اما خدا را که صاحب تمام این جریان و حامی اسلام است، هیچ وقت خدا را نمیتوانن فقیر کنن. یعنی مؤمنان را ممکن است اما الله را بگی نه. پس تو این نبرد که طرف اصلی کیه؟ خداست. در نهایت شکست مالکیه؟ منافقان قطعا. اما این به این معنا نیستش که منافقان نخواهند توانست فقر ایجاد کنند. منافقان نمیتوانند باعث پراکندگی حامیان پیغمبر بشوند. منافقان نمیتوانند اخراج بکنند. هیچ کدوم اینا به این معنا نیست. پس اینجا علل قاعده اگر اون لله خزائن و این لله العزه، اگر اینها جواب معرفتی است و پاسخ در واقع تاکتیک مقابله با توطئه منافقان نیست، پس یه سوال پیش میاد، پس چگونه باید با منافقان بگید مقابله کرد؟ یه بار اینه که بگیم خب ما از منافقان هیچ حراسی به دل نداریم، خب الحمدلله هیچ غلطی منافقان نمیتوانن بکنن، الحمدلله. چرا؟ میگه چون خود خدا نمیگذارد. خیلی خوب، منافقان میخواهند براندازی کنند ولی کور خوانده اند. چرا؟ چون خدا اجازه نمیدهد. خب کلا همه چی رو حواله کردی به کی؟ تو چه کاره ای این وسط؟ تو چه کاره ای؟ تو قراره چه کار کنی؟ این که تو قراره چه کار کنی حرف سیاق بعدیه. خدا با من و شما کار داره. بعد اینکه جریان نفاق رو قشنگ باز کرد که نفاق چیه چیه، حالا من رسونده به اینجا که ببین دو تا برنامه میخوان اجرا کنن. اگر اجرا بشه هم اطرافیان پیغمبر میذارن میرن، نشانه این که گذاشتن رفتن. من براتون خوندم آیشو و ازا رو تجارت نوله و انفضو الیها و ترکو که قائما. حالا من اونجا همیشه وقت روزخانی نبود، روزه نگفتم براتون، اما ترکو که قائما که تازه اول ماجراست. ازاره او تجارتن او لحان انفضو الیها و قتلو که اتشانا، خودشون کشتن. کی گفته رابسته است؟ خودشون دست به کار شدن. پس ما باید چه کار بکنیم؟ برنامه چیه که توطئه منافقان را بتونیم به خودشون برگردونیم، بتونیم خونسا کنیم، بتونیم جوابشو بدیم؟ خب یه بار دیگه من اون حرف اولمو که گفته بودم ازتون سوال میپرسم، میخوام سوال بپرسم از شما عزیزان. الان کمکم کنید ببینم به لحاظ اسلوبی، شباهت‌های اسلوبی در این سیاق آیه 1-8 چی میبینید؟ دست بلند کنه یک نفر، هر کس آمادگی داره. از آیه 1-8 میتونید تو قرآن اینو جلوتون باز کنید، به من بگید که شباهت های اسلوبی که کمک کنه به جمع‌بندی آیه 1-8 چی هست. یکیش همینه، سه فراز اول این سیاق هر ستاش با ازا آغاز شده. ببینید، ازا جا اکل منافقون قالو نشهد انک لرسول الله، این فراز اول. فراز دوم، و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، اینم فراز سوم. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. پس تا آیه 6 ما سه تا شرط و جزا داریم، سه تا اذا داریم. هر کدام از این اذاها یه فرازی است که ویژگی از ویژگی‌های منافقان را چه می‌کنه؟ بیان می‌کنه. این ویژگی‌ها را من ذکر می‌کنم. ویژگی اول منافقان این است که تظاهر می‌کنند پیغمبر خدا را به عنوان رسول بگید قبول دارند، در حالی که هدفشون از این تظاهر بستن راه خداست و این وضعیت محصول کفر بعد از ایمان منافقان. این ویژگی اول. ویژگی دوم منافقان این است که در لباس دوست دشمنی میکنند. ظاهرشون اعجاب آور، سخنانشون شنیدنی، ولی بیریشه و دشمن صفتند. به دنبال همین ویژگی دوم دستور فحذرهم چه شد؟ بگید صادر شد. ویژگی سوم منافقان ناظر به همون دستور فحذرهمه. یعنی وقتی پیغمبر اینها را طرد می کند، سراغشون میرن که اونا بیان دو مرتبه عذرخواهی کنن، حاضر به قبول عذرخواهی نمیشوند. اینا ویژگی سومشونه. در حقیقت با ویژگی سوم منافقان در جایگاه دشمنی با اسلام و مسلمین تثبیت میشن، یک گروه مبارز به یک گروه مبارز بدل میشن. یه گروهی که قبلا پنهانکاری میکرده، ظاهر دوست را حفظ میکرده، اما حالا پیغمبر او را افشا و رسوا کرده و معرفی کرده، حاضر به عذرخواهی هم بگید نشده و الان در این جایگاه تثبیت شده. پس سه تا ویژگی. ویژگی سوم استکباره، استکباری که مانع میشه از عذرخواهی و برگشتن و پیوند خوردن به جامعه اسلامی. خب این یکی از اسلوب‌های مشترک. دیگه چی؟ بله، دو تا یقولونه. ببینید در ادامه، هم الذین یقولونه، این یکی، دومی هم یقولونه. ببینید یقولونه، این یقولونه ها فرقش با اون اذاها چیه؟ اون اذاها بیان ویژگی های منافقانه، این یقولونه ها بیان، بگید، توطئه های منافقانه. سه ویژگی، چند تا توطئه؟ دو تا توطئه. پس چی؟ خیلی راحت جمع‌بندی کنیم. آیات 1-8 جریان نفاق را در قالب بیان سه ویژگی و دو توطئه معرفی میکنه. ویژگی ها اول اینه، دوم اینه، بعد از ویژگی دوم طرد اتفاق میفته، ویژگی سوم ناظر به طرده. میخواد بگه طرد میشن ولی دوباره پیوند نمیخورن. این سه تا ویژگی. حالا که پیوند نخوردن و در جایگاه دشمنی تثبیت شدن، دو تا توطئه را میخوان عملیاتی کنن. توطئه اول، توطئه بگید اقتصادی، توسعه فقر، تحریم اقتصادی. توطئه دوم، توطئه سیاسی، براندازی، بیرون راندن پیغمبر و مؤمنان از مدینه، حاکمیت را از دست پیغمبر گرفتن، که توطئه دومشون کاملا ناظر است، مشروط است به اینکه توطئه اول چی بشه؟ محقق بشه. اگر توطئه اول موفق شد و اطرافیان پیغمبر به خاطر فقر رفتند، اون وقت توطئه سیاسی جواب میده. خب این شرح حالی است. حالا آقا فضای سخن، فضای سخن واضحه. فضای سخن همین جریان نفاق و تلاش هاشون برای ضربه زدن به اسلام، تا قبل از افشاگری به یه نحوی، بعد از افشاگری به نحو جدید و به نحو توطئه داشتن، توطئه اقتصادی سیاسی، این فضای سخنه. جهت هدایتی، جهت هدایتی معرفی ویژگی ها و توطئه های منافقان به منظور ایجاد آمادگی برای مقابله با برنامه های اونها علیه اسلام، علیه مسلمان ها واضحه. تقویت جامعه ایمانی، توجیه جامعه ایمانی نسبت به جریان نفاق، ویژگی ها و توطئه های اون واضحه. یعنی ما اینجا دیگه ابهامی نداریم. پس ببینید اسلوب ازا اسلوب یقولونه، یقولونه خیلی راحت اون دستبندی داخلی این سیاق رو برای ما چه کرد؟ مشخص کرد. بله، ازل یعنی کسی که شکست پذیر است. چرا الان پیغمبر تو نگاه اونا شکست پذیره؟ چون من عند رسول الله ینفذ، رفتن از نظر منافقان توطئه اقتصادیشون اجرا شده، من عند رسول الله رفتن، پیغمبر تنها شده، پس میشه شکستش داد. بله واضح بوده، و اون چه هم که واضح نبوده محتاج تفسیر نیست. تفسیر اینجا کلمه تفسیر کلمه درستی نیست. آره، باید مثلا احیانا ممکنه در بعضی موارد هم لازم بوده که مثلا به سیاق نگاهی بندازن، چون قرآن یه رسالتی داره، علاوه بر این که به زبان عربی قابل فهم داره صحبت میکنه، سطح زبان عربی رو هم ارتقا میده. یعنی مثلا درکهای بالاتری از کلمات و لغات به مردم میده. اینو دیگه با خود قرآن متوجهش میشن. اللهم صل علی